الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمع من الآن إلى قيام يوم الدين. فرع سوم در مسئله شش، تقدیم القضاء علی الاداست. فرع چهار تقدیم الاقدم فالاقدم است. هر دو فرع از یک وادی آب می خورد. اگر درست باشد هر دوش درست است، اگر درست نباشد هر دوش درست نیست. فرض کنید رمی روزی یازدهم فراموش شده، در روز دوازدهم که دو رمی باید انجام بشود، رمی روز یازدهم قضا ان، رمی روز دوازدهم ادا ان. یا فرع چهار، فرض کنید رمی روز دهم فراموش شده، در روز دوازدهم یادش آمده که در روز دوازدهم سه رمی باید انجام بگیرد، یک رمی روز دهم، دو رمی روز یازدهم، سه رمی روز دوازدهم. اینجا الاقدم و فالاقدم دارید دیگه. دو قضاء رمی واجب است، قضاء روز دهم مقدم بر قضاء روز یازدهم باید باشد. ابتداعا در روز دوازدهم قضاء یوم النهر را انجام می دهد، ثانیاً قضاء روز یازده را انجام می دهد، ثالثاً قضاء روز رمی روز دوازدهم که ادا هست انجام بدهد. در فرض اول می فهمن اول قضا رو انجام بدهد بعد ادا، در فرض دوم می فهمن الاقدم و فالاقدم. ساعت هشت صبح مثلا برود قضا رمی روز دهم را انجام بدهد، ثانیاً ساعت نه برود قضای روز یازدهم را انجام بدهد، ساعت ده قضا ادا رمی روز دوازدهم را انجام بدهد. الاقدم و فالاقدم میفرمن واجب است، نمیشه اول قضای روز یازدهم بعد قضای روز دهم، یا ادای روز یازدهم بعد قضای روز دهم، این نمیشود. برای این حکم که لعل اکثر علما بل نسب الی مشهور، چهار دلیل بیان کردن: یک، اجماع، دو، احتیاط، سه، تقدیم و سبب مقدم، سبب روی رمی دهم روز دهم بوده، این روز یازدهم، روز دوازدهم، قضای دومی روز یازدهم. ما و المقدم و سببا، روز دهم سبب رمی دهم است، این مقدم بر سبب رمی روز یازدهم است، برای اینکه روز یازدهم متأخر از دهم است. ما هو الاقدم سببا، اون اقتضا می کند که الاقدم و فالاقدم من مراعات بشود، تقدیم القضاء علی الادا هم مراعات بشود. سبب قضا روز دهم بوده، سبب ادا روز یازدهم، سبب قضا روز یازدهم، سبب ادا روز دوازدهم. هر کدوم که سببش قبل بوده او باید اول انجام بشه. این وجوه ثلاثه اثبات مدعا نمی کنه. شاید برسیم روزای بعد توضیح بدیم. اهم این وجوه وچه چهارم است، و اون این که صحیحه عبدالله ابن سنان دلالت بر تقدیم قضاء علل ادا دارد. اون صحیح حدیث یک از باب 15 از ابواب رمی جمره هست، که در این حدیث شریف سه مطلب فقها استفاده کرده. مطلب اول، اصل وجوب قضا هست که ما این حدیث شریف را دیروز به ملاحظه این مطلب بیان کردیم. مطلب دوم که در این حدیث شریف آمده است، تفریق بین رمی‌هایی است که انجام می شود، یعنی این دو رمی باید متفرقاً انجام بشود. مثلا فرض کن در ساعت 8 لم یه روز 11 که قضا هست انجام بشود، در ساعت 9 رم یه روز 12 که ادا هست انجام بشود. تفریق بین ادا و قضا این واجب است. خب تفریق تارتن با دست راستش به عنوان ادا میزند، با دست چپش به عنوان قضا میزند، دفعتا واحده. هم رمی ادایی را انجام میدهد و هم رمی قضایی را انجام میدهد. تفریق در مقابل دفعه باشد. و اخرى این است که نه، تفریق به معنای احد و هما بعد از آخر باشد. تفریق به این معنا اگر مراد تقدیم الادا علی القضا باشد با این کیفیت، این کسان قائل ندارد که بگوید ساعت 8 روز 12 رمی روز 12 انجام بشود، در ساعت 9 روز 12 رمی روز 11 انجام بشود. این هم تفریق است، ولیکن این تفریق قائل ندارد. تقدیم الاداء علی القضا تفریق است، ولیکن قائل ندارد. و ثالثاً تقدیم القضاء علی الاداء هست. در ساعت 8 قضاء روز 11 انجام بگیرد، در ساعت 9 قضاء اداء روز 12 انجام بگیرد. این هم تفریق است. از 5 دقیقه فاصله تا 2 فاصله تا ظهر فاصله، قضا در ساعت 8 بوده، ادا در وقت زوال بوده است. این معنا از صحیحه عبدالله ابن سنان استفاده می شود که قضا اولا باید انجام بگیرد، تفریق باید باشد و ادا در وقت زوال باید انجام بشود. ولی یفرق بینهما، حالا تفریق واحدن بعد واحد در مقابل دفع، اینم تفریقه. تفریق با 1 فاصله اینم تفریقه. تفریق الی زوال اینم تفریقه. ولی یفرق بینهما یکون احدهما بکرتن و هیه للامس و الاخرا اند زوال، اند زوال شمس. پس این روایت به وضوح دلالت بر تقدیم قضاء علل ادا دارد، به همون زمینه ای که عرض کردیم عکس قائل ندارد. بر این صحیحه دو اشکال شده است. اشکال اول این است که این حدیث شریف مربوط به رمی جمره عقبه هست. بس ما در جمرات ایام و تشریق است، بین جمره عقبه و جمرات در ایام تشریق یک فرق واضحی هست و اون فرق واضح از این جهت است که رمی جمره عقبه از افعال حج است، از اعمال حج است. رمی ایام و تشریق خارج از اعمال حج است. من ناحیت اخرى رمی ایام تشریق بعد از اعمال حج است. رمی روز دهم قبل از رمی ایام تشریق است. حالا فرض کنم مثلا روایتی نباشد، اگه مربوط به جمره عقبه شد هیچ روایتی هم نباشد، معلومه که تفریق واجب است، بدون که یکی باید بعد از اعمال باشد یکی وسط اعمال باشد. تا اعمال حج تمام نشود رمی ایام تشریق شروع نمی شود. تفریق به این معنا در رمی عقبه علل قاعده هست، برون که اول باید اعمال حج انجام بگیرد بعد خارج از اعمال حج. رمی در ایام تشریق روز 11 هم خارج است، 12 هم خارج است، 13 هم اگر واجب باشد این خارج است. 11 و 12 مثل هم است در این جهت که هر دو بعد از حج است، هر دو خارج از حج است. فعلیه اگر تقدیم القضاء علی الاداء در جمره عقبه واجب شد، تعدی از جمره عقبه به رمی ایام و تشریق این دلیل میخواد، این روایت نمیتواند دلیل باشد، برای اینکه مفاد این روایت حکم علی القاعده هست. اگر حکم علل قاعده است، قیاس رمی ایام و تشریق به رمی جمره قیاس الفارق است. نظام می فرمایند که نه، این روایت نه دلیل بر اصل تفریق می شود، نه دلیل بر کیفیت تفریق می شود. این اولین اشکالی است که مرحوم آقای خوی رضوان الله تعالی علیه در استدلال به این روایت کرده است. این اشکال معلوم نیست وارد باشد. چرا معلوم نیست؟ برای اینکه اگر دلیل بر تفریق منحصر به صحیحه عبدالله ابن سنان بود، این اشکال خوب بود. به اینکه نه، این در تفریق علل قاعده است، غیر این راهی ندارد. روایت تفریق اگر نبودم این کار باید انجام بشود، برای اینکه اعمال حج مقدمه بر اعمال ایام تشریق. اگر ما بودیم فقط صحیحه عبدالله ابن سنام بود، این اشکال وارد بود که دلیل اخص از مدعاست. مدعای شما رمی ایام تشریق است، دلیل شما رمی جمره عقبه هست. اگر ما بودیم فقط این روایت، اشکال خوبی بود. به اینکه این روایت در مقام تشریعی حرف تازه‌ای نیست، این روایت تثبیت اون چی که در خارج خود به خود هست. ولیکن روایات تفریق منحصر به این نیست. اشکال بر فرمایش مرحوم آقای خویی این است که غفلت شده است از روایات تفریق که در باب سی از ابواب عود الی منا آمده است. ملاحظه بفرمایید، سه حدیث دو صحیحه معاویه ابن عمار قال علیه السلام یرجع فیرمها یفصل بین کل رمیتین به ساعتین. اون تفریق دیگه، این که مربوط به جمره عقبه نیست. حالا با ساعت، این ساعتش کار نداشته باشین، اونو بعدها معلوم میشه معناش. اصل تفریق مسلمه. حالا ساعت ها هین بگیرید که 5 دقیقه باید اینا مفرقن انجام بشه، ساعت ها میخوای همین ساعت متعارفه بگیرید که ولو بعید است. ساعت در روایات به این معنا نیست. علا کل حال الروایت صحیحت و دلالت و واضحت به این که تفریق واجب است. حالا اگه واجب شد باز همون مقدمه را اضافه کنید، ادا اول باشد قضا دوم قائل ندارید، متعین این است که ادا اول باشد، قضا اول باشد، ادا دوم باشد. اون عرضی کرده ما اینجا خوب پیادش کنید که روایت دلالت بر اصل تفریق دارد، دلالت بر تقدیم القضاء علی ادا دارد. حدیث سه ایزن از معاویه ابن عمار است، از باب سه. در این حدیث امام علیه السلام فرمود یرجع فیرمی متفرقن یفصل بین کل رمیتین به ساعتن. این واضحه که تفریق را میگوید، این واضح هست که تفریق به معنای تقدیم القضاء علی ادا را میگوید. این که مسئله رمی جمره عقبه نیست، بلکه این روایات ظهور در رمی ایام جمرات دارد. فعلیه روایات تفریق منحصر به اون روایت نیست که بفرمایند این که این حکم علل قاعده است. این حکم ابتدایی است. اصل تفریق این یک حکم است. تقدیم القضاء علی ادا این هم یک حکم است. فعلیه این اشکال قطعا وارد نیست در استدلال به این صحیحه، و لذا سید الاسناد به طور قاطعانه می فرماید و یجب تقدیم. نه اقوا دارد، نه ازهر دارد، نه احوت دارد. مشهورم همینا گفتند. اشکال دوم که شاید عدد از این اشکال باشد، اصل اشکال از صاحب مدارک است که این اشکال در بسیاری از کتب متأخره بدون نام مدارک بیان شده است. ملاحظه بفرمایید، ریاض جلد 7 صفحه 156 ابتدا میگه در روایت اصلا ترتیب ذکر نشده، تقدم بروز میگه کدوم روایت بیان شده. بعد متوجه میشه که در صحیح عبدالله ابن سنان هست، میفرماد این صحیح هم نمیشه، برای اینکه تأخیر الاداء عن القضاء یک قیدی دارد و اون قید این است که ادا در ظهر واقع بشود. این که ادا در ظهر واقع بشود این باطل است. اگر قید باطل است مقیدم باطل است. حالا بعد روز شنبه انشاءالله توضیح میدم که چرا این باطل است. فقط شما این کلمات را مراجعه کنید که هم بصیرت باشید. بأن الامر به تقدیم مقیدون به قیدن هوال استحباب. حالا بعد همین گفته مطلب بعد توضیح دیگرم شاد بدم. همین اشکال در مستند جلد 13 صفحه 60 میگه استدلال به صحیح ابن سنان حسنون ولیکن پسوند دارد، مشکله دارد. مشکله چیه؟ میفرماد لولا تقدیم الامر و هو حسنان لولا تقیید الامر به ما بعده. میگه شما از اون کلمه عند الزوال فراموش داری میکنی. این کلمه عند الزوال که قید برای اداست، این مشکله داره، این قائل نداره. اگر این قانه رو اصلش هم بزنید دیگه تفریق هم معنا ندارد. همین اشکال را مرحوم آقای خونساری در جامع مدارک می فهمد لیکن ما اجتماله علی القید المحمول علی الاستحباب. میگه این اشکال داره، این استدلال چرا اشکال دارد؟ ما اجتماله علی القید المحمول علی قیدش رو چیکار میخونی؟ اونا که میگه نمیتوانی بگید وجوب است. غیر این بزرگواران هم این اشکال را گفتن. حالا چرا نمیشود؟ چرا استحباب است؟ اینها روز شنبه توضیح داده می شود. جواهر جلد 20 صفحه 25 از کل این اشکالات به دو کلمه داری جواب میده، البته بدون تعلیل. لا ينافي استحباب الغيب، میگه نه روایت دلالت دارد استحباب قیدم منافات با اصل تفرید و تقدیم ندارد. ریاض، مستند، جامع المدارک، همه اینهایی که من نگاه کردم همه میگن این مشکله. صاحب جوار میگه نه، قید عند الزوال مستحب باشه، واجب نباشه، تفریق واجب باشه، تقدیم واجب باشه. ملاحظه کنید کلام ایشون با یک کلمه همه را پامال کرد اما نگفت چرا. لا ينافيه استحباب القید، این هم به اصطلاح اشکال دومی است که سیر تاریخی اون از مدارک، بعدش ریاض، بعدش جامع المدارک، بعدش مستند و غیر این کتب این اشکال را پسندیدن. صاحب جواهرم می فهمن این اشکال وارد نی. توضیح اشکال که چرا نمی شود و دفع اشکال انشاءالله تعالی در روز شنبه خواهد آمد. روایتی نقل می کنند و اون این است که هم در تحف الوغول هم در جامع السادات، طوبی لمن انفق من فضل ماله. خب این که معلوم، اینجا جای بحثش نیست، برای این که به اون جاها به مقدار حاجت هم معلوم نیست داشته باشن تا چه برسه فضلش، این باید در جاهای توضیح داده بشود که فایده داشته باشه. و تو با لمن امسک من فضل کلامه، این همین جای بحثش، همین نوعا باید تو طلبه ها این بحث بشه. حرف اضافی آدم نزنه، برای اینکه وقت ارزشش بیشتر از اینه. اگر این حرف اضافی، حالا چه حرامش چه مباحش فرق نمی کنه، حرف فضول کلام اعم از کلمات لا یعنیه، دو عنوان دارن علمای اخلاق، یکی کلام لا یعنی، یکی کلام فضول از کلام، که فضول از کلام میگن اعم از او، با اونم میسازه، با حرفای اضافی هم هست میسازه، که حرفای اضافی مثلا مطلبی به دو کلمه میرسانه مطلب را، حالا دو صفحه بنویسی چه فایده، این فضول کلامه. مطلبی به دو کلمه ادا میشود، شش کلمه بگی، خب چهار کلمه وقت گیره. اگر فضول از کلام کنار گذاشته بشود، خیلی از کارها انجام می شود. در اون دقایقی که این به فضول کلام ولو مباح باشد، اگر نباشد کنار بگذارد، علی کل حال فکر کار می کنه دیگه، یا تفکر می کنه در مطلبی، یا ذکری می گه، یا توبه می کنه. اگر رها کردیم فضول کلام را، چه کلمات محرمه مثل غیبت و تهمت و اینها، چه کلمات مباحه، اینها خیلی کار میشه کرد، وقت ارزشش بیش از این حرفا. روایتی در جامع السعاده مرحوم نراقی نقل میکنه، میگه یکی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از غلامان حضرت بود، در جنگ احد کشته شد، مادرش که آمد سر این شهید، دید این شهید سنگی به چیز سینه خود بسته، به شکم خود بسته، اون معلومه گرسنگی فشار آورده، رسم بود این، یه چیزی که شالی میبستن، سنگی میبستن به شکم، یه مقدار خستگی گرسنگی کمتر میشه. این مادر گفت هنی ان لک الجنه، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برگشت بهش گفت چی گفتی هنی ان لک الجنه؟ هنی ان لک الجنه کسی که حساب نداشته باشه، خود حساب کشیدن ولی جوابم داشته باشه، این علما میگن نوع عذابیست، ولی جواب داره، حساب دقیقم جواب داره، اما میگن این عذابه، عذاب جواب از سؤال. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت نهنیان مالون کسی است که بدون حساب وارد بشه. این شاید کلام اضافی داشته باشه، شاید کلام لایعنی داشته باشه. اگر کلام لایعنی داشته از محرمات بود که این خیلی حساب داره، اگر از مباحات هم بود این هم حساب داره، اما جواب داره. خود سؤال عذاب است. امیرالمومنین علیه السلام هم داره در یه خطبه یا بیشتر، فی حلالها حساب. افروز این کلامی گفته ضرورت نداشته، مباح هم بوده، اما علی کل حال فإن الناقد بصیر بصیر. باید از این وقتی که در فضول کلام صرف کرده جواب داده بشود. طوبی لمن امسک من فضل کلامه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.